به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، من و همکارانم در تفسیر خبر سلام میگوییم در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. اما دورتر از تهران، امروز پرزیدنت بوش با دیدار از مصر و مذاکره با حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور در شرم الشیخ به سفر خاورمیانه‌ای خود پایان داد. پرزیدنت بوش بار دیگر در شرم الشیخ بر حمایت واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیل تأکید ورزید.
The leadership in Israel and the leadership of the Palestinians is committed to a two-state solution. And I know nations in the neighborhood are willing to help, particularly yourself, and I appreciate your strong constructive support for the process.
رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت رهبران فلسطینی ها و اسرائیل خود را در مورد راه حل دو کشور مستقل در کنار هم متعهد می دانند. پرزیدنت بوش از کشورهای منطقه خواست که در روند صلح فلسطینی ها و اسرائیل حضور داشته باشند و این روند را یاری دهند، و در این حال از نقش سازنده مصر در این زمینه پرزیدنت بوش قدردانی کرد. در مقابل حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز گفت:
وقد اكدت خلال مشاوراتنا مواقف مصر الداعمه لقضيه السلام وتطلعي لان يواصل الرئيس بوش متابعته للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، واعربت عن تمنياتي بان يتم التوصل لاتفاق سلام قبل نهايه ولايته.
حسنی مبارک گفت که در مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه حمایت کشورش از روند صلح تاکید ورزیده و اظهار امیدواری کرد که پیش از پایان ریاست جمهوری جورج بوش، وی یعنی پرزیدنت بوش موفق به برقراری صلح کامل میان اسرائیل و فلسطینی ها گردد. در ایران در حالی که سرمای کشنده در اثر نبودن خدمات دولتی لازم قربانیان تازه‌ای در مناطق مختلف کشور بر جای می‌گذارد، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای کویتی خود از آمادگی دولت ایران برای صدور گاز به کویت خبر داد. آقای متکی در این دیدار بیانیه کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قطر را که در آن ادعای مالکیت امارات بر جزایر ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک تکرار شده بود، بیانیه‌ای محبت‌آمیز توصیف کرد. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. خب به لندن میریم مستقیما. لحظاتی هم که گفتیم گذشت. به هر حال به اتفاق آقای سازگارا سلام میگوییم به شما آقای دکتر نوری‌زاده در لندن.
شما جناب چالنگی، درود بر دکتر سازگارای عزیز و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و تفسیر خبر.
آقای دکتر نوری‌زاده، همونطور که میدونید و بسیاری از تماشاگران ما هم از طریق گزارش‌های صدای آمریکا در جریان هستند، پرزیدنت بوش در سفر خاورمیانه خودش یکی از زمینه‌های مذاکره‌ای رو که اعلام کرده بود مسائل مربوط به ایران بود. در آخرین منزل از این سفر پرزیدنت بوش، شنیدیم در همین بخش هم که تأکید کردن برای یاری کشورهای منطقه به روند صلح ایران، اسرائیل و فلسطینیا، و حکومت ایران و سوریه رو برحذر داشتن از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه به ویژه لبنان. ارزیابی شما رو از سفر پرزیدنت بوش میشنویم، موفقیت آمیز بود یا اونطور که جمهوری اسلامی میگه خیر؟
به اعتقاد من سفر پرزیدنت بوش موفقیت آمیز بود، یعنی در واقع اهدافی که ایشون در دنبال اونها بود کم و بیش تحقق پیدا کرد. یکی از مسائل این بود که به گوش مردم فلسطین این بانگ دلنشین رو بنشاند که ایالات متحده دیگه فقط یک طرفه پشت سر اسرائیل نایستاده، بلکه تلاش میکنه تا ملت فلسطین به حق قانونی خود که همانا داشتن یک سرزمین مستقل هست برسه. در این حال در طول سفر خودش چه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، همینطور عربستان سعودی، ایستگاه ما قبل آخر و حالا در مصر، روی چند نکته تأکید داشت. یکی مسئله عراق بود. در واقع دوستان عرب ایالات متحده آمریکا رو در عراق دست تنها گذاشتن، به این معنا که همون از آغاز که آشکار شد شیعیان در قدرت سهیم شدن، اونم با سهم بسیار بالایی، و بخش عمده ای از این شیعیان کسانی هستند که یا در ارتباط مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی بودند یا به هر حال نمک این نظام رو خوردن، و به قول یکی از مسئولان سعودی بعضی هاشون هنوزم حقوقشون رو از تهران میگیرن. خب عرب ها به ویژه عربستان سعودی و مصر و اردن، اینها نگران بودن از وضعی که در عراق به وجود آمده. پادشاه اردن ملک عبدالله هشدار داد که هلال شیعه‌ای در منطقه داره ایجاد میشه. همه اینا باعث شد که پرزیدنت بوش در این سفر تأکید کنه به اینها که اگه شما واقعا نگران نفوذ جمهوری اسلامی هستین و باش میخوان مقابله بکنید، از چه رو خودتون غایبید؟ چرا نمیرید در عراق سفارتتون رو دایر کنید؟ اینه که پادشاه عربستان و وزیر خارجش تأکید میکنن که ما مقدمات رو چیدیم و به زودی سفیرمون رو به عراق میفرستیم. این تأکیدها خیلی مهم بود. و همین که پرزیدنت بوش خانم کاندالیسا رایس رو به عراق فرستاد و در اونجا ضمن تقدیر از پارلمان عراق برای این قانونی که آقای پال بریمر به مردم عراق تحمیل کرد، این دیباسیفیکیشن، این بحث زدایی در شکل تجدید نظر یافتش پارلمان تصویب کرد، بسیار پرزیدنت بوش خوشحال بود و تبریک گفت. و همینطور درباره آشتی ملی که الان آقای مالکی به دنبالش هست، همینطور آقای طالبانی. بنابراین از یک سو خاص عرب‌های حاشیه خلیج فارس و عرب‌هایی که نگران روی کار آمدن یک نظام سنی شیعه وابسته به جمهوری اسلامی در بغداد هستند، به اونا هم اطمینان خاطر داد که نه، ما نمیگذاریم این اتفاق بیفته و شما باید بیشتر به عراق برسید. مسئله بعدی خطر جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی در برابر اقدامات ایالات متحده و سیاست ایالات متحده دست به یک ضد حمله زد. ضد حمله دیپلماسیش در چند بعد شکل داشت. یکی نزدیکی هرچه بیشتر و بیشتر با سوریه که به بهای واقعا به هدر دادن میلیاردها دلار از ثروت ملی ما شد. هنوز یک کارخونه اتومبیل سازی رو تازه شروع شده بود، سهن به تولید اتومبیل هایی که 2000 دلار زیر قیمت تولیدش میدادن به سوریه ها، اومدن یکی دیگه هم اونجا دایر کردن. همه اینا باج دادن ها به سوریه برای اینکه در نمای کلی نشون بدن ما و سوریه با همین جوری وصلیم. از یه طرف احمدی نژاد رفت به سعودی، رفت به دوحا، و بعد سفر آقای لاریجانی بود به مصر و مذاکراتش با مقامات مصری که مصر نزدیکترین متحد آمریکا، برن و با مصریا یه جوری کنار بیان. حتی به مصریا گفته بودن آقا خیابان خالد استانبولی چیه، اسمشو برداریم، شما هر چی بخواین، اسم سادات هم بخواین، به قول ایباز یک روزنامه‌نگار، حاضریم رو خیابان بگذاریم که شما روابطتون رو با ما نزدیک بکنید. اینه که پرزیدنت بوش رفت با اینها صحبت کرد، آقا جمهوری اسلامی دوستی برای شما نخواهد بود، نیشه عقرب نه از ره کین است، مراقب باشید، اینا اندیشه صدور انقلاب، آشوب کردن تو کشورهای شما و شما رو دوچار مصیبت کردن در ذهنشونه. دلیل میخواین نگاه کنین به اسلامستان غزه، دلیل میخواین به لبنان نگاه کنید که فلج کردن این کشور رو و اجازه نمیدن به اتفاق سوریه رئیس جمهوری انتخاب بشه. بنابراین من معتقدم بوش به بسیاری از هدفهای خودش رسید. از همین دیروز داریم میبینیم که لحن رسانه‌های عربی چه جور نسبت به جمهوری اسلامی داره عوض میشه.
خوش اومدید آقای سازنده.
منم عرض سلام و ارادت دارم.
از کنم خدمت مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای متکی، همینطور آقای حداد عادل، اینا گفتن که پرزیدنت بوش در سفر خاورمیانه خودش به رغم اظهارات آقای نوری‌زاده، این مسئولان میگن که موفق نشد بین اعراب و حکومت ایران تفرقه بیاندازه. و آیا وحدتی وجود داشت که
تفرقه بیندازه؟ والا نکته اول نیست که آقای بوش هنوز سوار هواپیما بود، از امریکا نرفته بود تو ایران، نوشتن که ایشون سفر شکست خورده و از قراری که بچه های روزنامه ها میگفتن شورای امنیت کشور ابلاغ کرده به روزنامه ها که بنویسن این سفر شکست خورد و هیچ موفقیتی نداشت. آخه مدتی سالان شورای امنیت کشور یاد گرفته یه خط فکس میفرسته به روزنامه ها که این خبر کار نشود یا اینجوری کار بشود و بندگان خدا مطبوعات هم جرأت نمی کنند چون اگر خلافش رفتار کنند فردا به جرم اقدام علیه امنیت ملی میگیرنشون و میبندنشون. و به قول دوستی میگفت حکومت ایران هم حکومت به خصوص آقای دولت آقای احمد نژاد دولت ترینه، همه چیز یا بدترین یا بهترینه. در مورد سفر آقای بوش هم گفتن این بدترین مسافرت بود و حتی آقای متکی گفت در آمریکا حزبش قراره محاکمش بکنه که اصلا این حرفا صحت نداره، همچین سابقه ای هم در دیپلماسی و سیاست داخلی امریکا نیست که حزب رئیس جمهور اینجوری صدا بکنه. من هم اگر بخوام اظهار نظری بکنم راجع به مطالب
شما خودتونم نخواهیم
آقای بوش در منطقه، طبیعتا اون موضوع بزرگ صلح عرب اسرائیلی کمی خب زوده، یعنی کار داره، اما حرفای ایشون خب به عنوان رئیس جمهور امریکا حرفای خیلی مهمیه که دولت فلسطینی رو رسماً میخش رو کوبیده، ایشون پافشاری کرده و نخست وزیر اسرائیل هم حرفای در واقع مهمی زد در همین راستا. اما خیلی مفسرین معتقدن که این یک سال آخر دولت آقای بوش اگر موفق شه این رو ادامه آناپولیس به یک صلحی برسونه شاهکاریه که خب نام آقای بوش در تاریخ و خانم رایس قطعاً خواهد بود. خیلی هم احتمالاً تلاش خواهند کرد، اما خب خیلی پیچ و تاب، زود هنوز بگیم که به چه نقطه نهایی میرسه. در مورد عراق البته بحث مفصلیه که چیزه، من اون قسمتش که راجع به ایران فقط میخوام اشاره بکنم، آقای بوش بین من و آقای نوریزاده اولا صلح دادیشون هفته گذشته، من و آقای نوریزاده میگفتیم، من میگفتم که این حرکت قایقای سپاه در واقع خودسرانه بود، آقای نوریزاده میگفتن در تهران پلان شده و برنامه ریزی شده. آقای بوش راحت کرد گفت مهم نیست کدوم یکی از این دو تا گزینه باشه، در یکی از نطخاش هر کدومش باشه ما به شدت جواب خواهیم داد و بارها و بارها تهدید کرد. به نظرم این داستان قایق سپاه خیلی در این سفر به درد آقای بوش خورد. مائده‌ای بود که شاید از آسمون براش نازل شد، برای اینکه جاهای مختلفشون به کار برد و اون هدف هستیش که کشورهای عربی رو، رهبران میانه روی عرب رو میخواست متحد کنه علیه ایران، این ماجرا خیلی به کارش.
البته دلایل دیگه هم بود.
بله.
سابقا
هم وجود داشت. حالا تا تهران معتقده که نخیر همین که میگین آقای بوش قطعا شکست. به نظر من نمیشه این رو گفت. دیروز گاردین یه مقاله خیلی خوبی نوشته بود، توضیح داده بود که فشارهای بانکی امریکا روی کشورهای عربی به خصوص امارات متحده و بانک الاهلی بحرین، همین دیروز اعلام کرد، هم که آقای بوش اونجا رفت اعلام کرد که ما هم دیگه با ایران کار نمی کنیم، این تأثیر گذاشته. یعنی محاصره بازرگانی و بانکی ایران که نفس گلوگاه مهم ما الان دبی کشور امارات متحده است، بعدم سایر شیخ نشین ها، این سفر این رو تنگترش کرد، سفترش کرد. بنابراین از این زاویه به نظر من آقایون در تهران خوشخیالی میکنن و حرف بی خودی میزنن. میشه گفت تا همینجاش در واقعشون موفقیت داشته متحد کردن. و سایر زمینه ها باز باید یک کمی به نظر من صبر کنیم. من منتها فقط یک نکته آخری رو بگم آقای چالنگی، من چیزی که نگرانم این است که حکام ما در تهران گاهی حرفای دروغ میگن، خب برای اینکه مردم فریب بدن، این آقایون این گاهی شغلشون هستن، اما اونجایی خطرناک میشه که این دروغایی که میگن خودشون بعد باور میکنن. خطری که الان هست این است که دوباره این حرفایی که دارن میزنن، با شکست خورد، هیچ کاری نکرد، هنوز بگم ایشون سوار هواپیما اینجا نشد میگفتن شکست خورد، اگر دست کم بگیرن و خودشون باور بکنن اون وقت ممکنه حوادث فاجعه باری بشه، مثل همین داستان قایقا یا الان همین فشار اقتصادی که به شدت تأثیر داره میگذاره و حتی تجار ما میگن با 14% اضافه دادن دیگه بانک ها گشایش اعتبارات اسنادی نمی کنن و نمیتونن جنس وارد کنن.
یعنی همون چیزی که میگن به روزنامه ها بنویسید، روزنامه ها مینویسن، بعد خودشون میخونن و ممکنه باور کنن.
بله، مثل مولانا نصرالدین که به دروغ میگفت خونه که از خدا عروسیه، بعد بعضی مدت دید همه میرن، گفت نکنه راست میشه، خودشم را افتاده.
آقای نوریزاده، خوشبختانه در مورد قایق‌ها اشاره هم کرد آقای سازگار، مسئله حل شد، اما در همون نزدیکی ها ما میبینیم در منطقه اتفاقات کم سابقه ای داره میفته. یکی این که حضور نیروهای فرانسوی هست، همزمان با حضور پرزیدنت بوش، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم به منطقه رفت، قراردادهای جدید و احتمال پایگاه فرانسوی در منطقه هم هست، و همینطور رئیس جمهوری ترکیه آقای عبدالله گل به مصر رفت، هر دو کشور قدرتمند در این سو اون سوی منطقه که با اسرائیل هم روابط نزدیکی دارن. این منظر رو، تفسیر شما و نگاه شما رو به این منظر تازه در منطقه میشنم.
اولا آقای چالنگی، من بسیار متاسفم که خلیج فارس و دریای عمان، حداقل اون بخشی که در مجاورت ایران قرار دارد، بار دیگر محلی شد برای رفت و آمد ناوگان‌های کشورهای بزرگ جهان، و همینطور در واقع آبراهی که آبراهی صلح شده بود در دهه 70 میلادی با اقتدار ایران، با نظارت ایران بر این آبراه، حالا اسم ایران رو گشتن ژاندارم خلیج فارس، حالا ژاندارم قاعدتا باید به نیابت از کشوری باشه، ولی ایران خودش بود که اقتدار خود رو اعمال میکرد و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم آسوده خاطر بودند. و این رو بنده میگویم در گفتگو با بسیاری از مقامات خودشون به بنده گفتن ما اشتباه میکردیم، ما اون روز فکر میکردیم که بله حالا شاه بره، یه دولت اسلامی علاقمنده به عربها میاد رو کار و دست در دست هم پیوندی خجسته و جاودانه رو آغاز میکنیم. نمیدونستیم اولین ثمره این نظامی که میاد به آشوب کشیدن منطقه و خلیج فارس، اولین در واقع کشتی های جنگی که وارد خلیج فارس شد به دلیل خطای جمهوری اسلامی بود، حمله به نفتکش ها باعث شد نفتکش های کویتی برن زیر پرچم آمریکا و بعدم ناوگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه بیاد. اما امروز به نظر من خیلی وضع بدتر شده، یعنی کاری که کویتی ها کردن با ناوگان نفتکش هاشون، حالا اماراتی ها دارن میکنن که خیال خودشون راحت کنن. الان قطر راحته، بزرگترین پایگاه دریایی و هوایی آمریکا در اونجاست، بحرین پایگاه دریایی آمریکا در اونجاست، در کویت آمریکایی‌ها تسهیلات زیاد دریایی و زمینی دارن و همینطور در فرودگاه‌های اونجا تسهیلات ویژه. الان فرانسوی‌ها میان در امارات، یعنی امارات خیالش راحته اگه فردا یه دونه از این قایق‌های تندرو سپاه یه موشک به اونجا بندازه، جمهوری اسلامی با فرانسه درگیر خواهد شد. کما اینکه در ماجرای جنگ ایران و عراق اگر در خاطر داشته باشید، یکی از دلایلی که جام زهره قطعنامه 598 رو در کام آقای خمینی ریختن همین مسئله بود که گفتن آقا ما با آمریکا در جنگ هستیم، منتها خودشون زمینه ساز این جنگ شدن. و متاسفانه الان داریم این رو میبینیم. شما ببینید پرزیدنت بوش و آقای سرکوزی در جریان سفراشون ارقامی بالای 60-70 میلیارد دلار حداقل به عنوان پیشنهادهای خرید که اون صحبت اولیه شده و بعد هیئت‌های فنی دنبال میکنن، داره اسلحه میفروشن به این کشورها. یعنی درآمدی که این کشورها مازاده، درآمدی که از افزایش بهای نفت دارن، به جای اینکه بره صرف خدمت به مردم این کشورها بشه، به دلیل وجود لولوی به نام جمهوری اسلامی این درآمد داره میره خرج اسلحه میشه. الان سعودی ها مثلا چرا پاتریوت دارن ولی باز رفتن پیچیده ترین سیستم ضد موشک رو میخرن؟ چون جمهوری اسلامی هر روز داره میاد یه موشک، امروز شهاب، فردا کوثر، پس فردا فلق، پس فردا فجر. هر روز بندم میدونم این موشکا نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، فقط به درد حزب الله میخوره که اسرائیل رو بزنه. ولی
بفهمید آقای نوزه، همینجا من این پرسش رو دادم، ببینید، یعنی چون میشه از حرف شما این استنباط رو کرد که جمهوری اسلامی عملا با این سیاست خودش داره به طور غیر مستقیم یا مستقیم به کارخانه‌های اسلحه سازی کمک میکنه یا خدمت میکنه،
هم به کارخانه های اسلحه سازی، هم به بازگرداندن استعمار در شکل جدیدش. شما ببینید همین کار جمهوری اسلامی در دریای مازندران هم الان کرده. بنده رفته بودم این مقاله دکتر تاله رو میخوندم که این قراردادهای ایران و اتحاد شوروی و روسیه و حتی قراردادهایی که زمان صفویه بوده اینا رو